أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میلاد امام زنده است که در روی زمین تشریف دارم هستم. معنای غیبت هم در یک جمله این است که امام عصر و منافده را ما نمیشناسیم، نمیبینیم. نمیبینیم یعنی نمیشناسیم، و الا روایات میفرمایند که یرونه ولا یعرفونه، او را میبینم اما او را نمیشناسم. پس معنای غیبت در عالم غیب بودن نیست، به معنای این است که حضرت را میبینیم اما نمیشناسیم طبق روایات. این رو به خاطر این گفتم که تبریک به مناسبت میلاد روز نیمه شعبان با همه تبریکات دیگر تفاوت داره. خیلی فرصت من کمه، میخواستم این جمله رو به خاطر این بگم. اگر که امشب به عنوان اولین شب میلاد این مولود مشرف شدیم به آستان مقدس امام عصر الله نافده، با همه اعیاد و جشنهای دیگر باید تفاوت داشته باشه. پس اینجوری بگیم، حتما امام عصر الله نافده تک تک میهمانان رو چک کردن و دعوت کردن، حتما. و حتما در جشن میلادشون یک عنایت خاصی دارم. نمیخوام بگم که ما اینقدر لیاقت داریم که در این جلسه حضور فیزیکی و روحانی دارم، حضور روحانی که حتما دارم، اما اینه که بیان بشینم تو این جلسه من ادعا نمی کنم، ولی میگم حتما امام عصر و منافدا این جلسه و همه جلسات میلاد رو که در کل کشور در کل جهان هست حتما تحت نظر دارم. این است که تبریکمون باید به مناسبت امروز به آستان مقدس مولود با سایر تبریکاتمون فرق بکنه، چون وجود امام زمان علیه السلام به عنوان یه موجود رومانتیک و سمبولیک و تخیلیات و شعر و ادبیات نیست. این هو الا ذکر و قرآن مبین، این هو الا ذکر و قرآن مبین. برای چی اینو عرض کردم؟ برای اینکه خدمتتون تذکر داده باشم که به عنوان عرض ارادت و تبریک به آستان مقدس خود پدر و مادر پدر پدر و اجداد پدر و خالق پدر تبریک بگیم. تبریک اختصاصی. یکی از اجداد ایشون، چهارمین جدشون، به عنوان یاد و تأیید ایشون یاد داده که در روزهای اختصاصی ایشون یعنی روز جمعه ما مناجات مخصوصی داشته باشیم نسبت به ایشون با خدا. من اون مناجات رو، اون دعا رو میخونم، خیلی از شما هم حداقل یک بار شنیدید، با من بخونید. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک به ما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رسدا یحفظونه من کل سوء و عبدله من بعد خوفهی امنا یعبد کلا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقک علا وریک سلطانا وعد الله فی جهاد عدوک و عدوه وجعلنی من انصاره انک علا کل شیء قدیر. در این روز اول تولد عیبی نداره سه بار این جمله رو با هم بگیم: یا صاحب الزمان عجل على ظهورك، یا صاحب الزمان عجل على ظهورك، یا صاحب الزمان عجل على ظهورك. عرض کردم وقت خیلی کمه، بچه ها من گفتم نیم ساعت، گفتم باشه، البته نیم ساعت هم زیاده، الان نیم ساعت 7-8 دقیقش گذشته. دعای بر امام عصر علیه السلام یه فاکتور داره، فاکتور اعمال دینی کیفیتشه، کوالیتیشه، کیفیت. این فاکتور اعمال دینی است. قرآن داره لیبلوکم ایکم احسن عملا، فاکتور عملا چیه؟ بهتر بودن، کیفیت و کوالیتیشه. اما دعای بر امام زمان و یاد امام زمان که یاد خداست، فاکتورش کثرتشه. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. خب این آیه است. در حدیث خود امام زمان علیه السلام در توقیعاتشون در احتجاج طبرسی هست به ما دستور میدن که و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. به این بچه‌هایی که دور بر من هستن میگم بچه‌ها اینقدر باید برای فرج امام زمان دعا کنید، چون کثرت و قلت یه مقدارش نسبیه و عرفیه. عرفاً به شماها بگن اینا چقدر راجع به امام زمان دعا میکنن تا تحقق پیدا کنه فرمان امام عصر علیه السلام در اون توقی که به عکس رو الدعا به تعجیل فرج. زیاد دعا کنید، صبح دعا کنید، ظهر دعا کنید، شب دعا کنید، تو نماز دعا کنید، بعد از نماز دعا کنید، سر سفره دعا کنید، مسافرتون میره امام زمان رو دعا کنید، مریض دارید برای امام زمان دعا کنید، تا اون فاکتور کثرت که کمیته در تمامی اعمال اونه که خدا از ما خواسته کیفیت و چگونگیست، کوالیتیست. اما اونه که در ذکر و یاد خدا خواستن کثرته. اذکرالله ذکرم کثیرا. نماز امام زمان رو خوندید یا شنیدید، میگه صد بار بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. در زیارت عاشورا صد بار بگو اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد، صد بار بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. همه جا فاکتور اصلی در اعمال هست کیفیت. در یاد خدا و یاد ائمه که یاد خداست هست کمیت. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، زیاد یاد کنیم. خود امام زمان که دستور میده به عکس رو الدعا به تعجیل الفرج، وقت جالبه خودشون هم دعا میکنن. اولین دعایی که امام زمان علیه السلام وقتی متولد شدن طبق روایات دستشون رو گذاشتن رو زمین، یه دستشون رو بالا کردن لحظه تولد، اللهم انجز لی ما وعدتنی. شما آخوندام که میگید فقط دست بذاریم رو دستمون و بگیم دعا کنیم، ما که گفتیم شما به ما آخوندا بستید، این تهمت رو بستید. برای چی این همه مردم جشن برقرار میکنم؟ برای چی این همه کتاب مینویسم؟ برای چی این همه تحقیق میکنم؟ برای اینکه تو خیابونها به دستور همین علما مردم امسال خیلی پذیرایی میکنن. بستنی های های لول های کلاس سر خیابونا تو چهارراه‌ها. برای چی اینقدر صحبت میکنن؟ برای چی اینقدر کتاب چاپ میکنن؟ برای خاطر اینکه امام زمان رو بشناسن. اگر بچه ها امام زمان رو بشناسیم بیشتر دعا میکنیم. من امروز 4 تا روایت پرینت کردم آوردم، البته خیلی کوتاست، ولی فکر میکنم فقط یه دونش رو برسم بخونم. علی ابن اسبات میگه روا اصحابنا فی قوله الله عز و جل، از ائمه روایت کردن در این آیه، الملک یومئذن الحق للرحمن، الملک یومئذن الحق للرحمن، پادشاهی مطلق، الملک پادشاهی خاص که پادشاهی مطلقه، یومئذن در اون روز، الحق اون ملک حق و پادشاهی برحق، للرحمن مخصوص خدای، چی ترجمه کردیم رحمان رو؟ همه مهر. این بسم الله الرحمن الرحیم که ترجمه میکنم به نام خداوند بخشنده یا بخشاینده مهربان غلط نیست. تو کتابهای زرتشتی هم همین چند روز پیش خوندم، همینجوری ترجمه کردم. اما اگه بخوام دقیق معنا کنیم باید یه الفاظ بیشتری استفاده کنیم. الرحمن یعنی رحمت عمومی خدا، الرحیم یعنی رحمت خصوصی خدا. ما اینجوری ترجمه کردیم، هنوزم ناقصه. به نام خداوند همه مهر مهرورز. حالا ببینید روایت چقدر جالبه. میفرماید که قال، امام علیه السلام میفرماید که ان الملک للرحمن. یه توضیح مختصر عرض کنم، در شب میلاد امام زمان علیه السلام در سر سفره امام، اگه ما یک کلمه معرفتی نسبت به خداوند یاد بگیریم میارزه. حدیث خوندیم، خدا جهان رو با کدوم شنل اداره میکنه؟ کل جهان رو با شنل الرحمن. الرحمن و علی العرش استوا. وقتی خدا در 6 برهه آفرینش رو ایجاد کرد، بر عرش یعنی ماسب الله مستولی و حاکم شد. خداوند متعال جهان رو با شنل الرحمنش اداره میکنه. اگر بخواد با الرحیمش اداره کنه منو باید بکشه، به خاطر گناهام، لغزشام، بدیهام، نافرمانیم، عصیانم. اما اینی که هم به کافر، هم به فاسق، هم به لغزش کرده، به همه افراد روزی میده، مریضشون رو شفا میده، کاراشون رو تنظیم میکنه، کاراشون رو ارنج میکنه، به نتیجه میرسونه، ربوبیت میکنه، با کدوم شنله؟ شنل الرحمن. العرش یعنی ماسب الله، خدا هست و آفرینش، اسم آفرینش العرشه، الرحمن و علی العرش استوا. امام علیه السلام میفرماد ان الملک للرحمن، الیوم و قبل الیوم و بعد الیوم، امروز، دیروز، فردا، خداوند با شنل الرحمن جهان رو اداره میکنه. خب ولیکن خیلی روایت جالبه، خیلی گشتم این چند روزه که تو این 4-5-6 جلسه که داریم روایاتی رو بخونم که هم مختصر باشم، قابل توضیح باشه و به اصطلاح بتونم با زبان الکن خودم توضیح بدم. ولیکن ضمناً میدونید که ما در هر جلسه یک بار لقب مخصوص حضرت رو میاریم پا میشیم، بقیهش رو به خاطر که بتونیم روایات رو بخونیم. آقایان اهل مطالعه و باسواد، بیشترین لقبی که برای امام زمان در روایات شیعه آمده لقب القائمه، یعنی قیام کننده. اون وقت ما به خاطر این که پا نشیم بشینیم نمیگیم، خب روایت تعطیل میشه. من 15-16 سال با شما که براتون روزه میخونم قرار گذاشتیم یه بار پاشیم اول جلسه بقیه شو با صلوات ولو صلوات یواش بتونیم روایت بخونیم. میفرماید که ان الملک الرحمن الیوم قبل الیوم بعد الیوم، ولی این آیه که میگه الملک یوم هزن الحق للرحمن، امروز پادشاهی الرحمن مخصوص اوست که حقم هست، مخصوص الرحمنه. ولیکن اذا قام القائم علیه السلام، زمانی که حضرت قائم قیام کنم، لم یعبدوا الا الله عز و جل، مردم پرستش نمی کنند مگر خدای الله رو. دقت بفرمایید، این الملک یوم ازن حق الرحمن، همیشه خدا پادشاهی مطلق مال اوست، ولی این که اختصاص داره الملک آورده، الرحمن آورده، یوم ازن آورده، الحق آورده، معلومش یه نکته خاصی داره. نکته خاصش چیه؟ اینه که وقتی قائم قیام کنند عبادت نمی کنند مردم مگر خدا را. معلوم میشه شنل رحمانیت خدا نتیجه اینه که فقط ما خدا را، الله را عبادت کنیم، مهر عمومیش. یک. دو، معلوم میشه امام زمان علیه السلام که تشریف میارن مهر رحمانیت خدا را در زمین پیاده میکنن. اینی که گفتند که امام زمان تشریف میارن همه را از دمش تیغ و شمشیر میگذرونن، این نیست. اگر اونجوری باشه که نمیان تکیه بدن به کعبه خانه خدا، بفرمایند بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، الا یا اهل العالم انا بقیت الله، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، دعوت نمی کنن، همه را از دم تیغ و شمشیر میگذرونن. روایاتی داریم که دوره حکومت حضرت رو در اون روایات 7 سال، 9 سال، 30 سال، 40 سال، 70 سال، چون دوران تقیه بوده دقیق نگفتن یا به حکمتهای دیگه دقیق نگفتن. اساتید بزرگ و مفسران حدیث شیعه فرمودن این 7 سال، 9 سال، 30 سال، 40 سال، 70 سال دوران استقرار و دعوت امام زمان علیه السلامه. اینقدر طول میکشه مردم رو دعوت میکنن. وقتی اتمام حجت کردم، اون وقت اگر کسی قبول نکرد باید بره کنار. پس اینجوری نیست که امام زمان علیه السلام چنگیز باشن، زورو باشن، نرون باشن، اینا که بیان از همه را از دم تیغ و شمشیر بگذرونن. این آیه و این روایت میرسونه که حکومت امام زمان علیه السلام با شنل رحمانیت خداست. یه اشکالی رو اخیراً این لایک‌ها به وجود آوردن تو جوانان، تو سایت ها نام هست. امام زمان که میخواد بیاد همه را از دم تیغ و شمشیر بگذرونه، برای چی دعا کنیم بیان؟ اینا به خاطر اینه که شما بچه ها چون اطلاعتون کمه و نمیدونید روایات رو، میگم پس دعا نکنیم. بزرگان ما اینجوری بودن و اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. از این طرفم گفته که اذا دعوت، این لغت دعوت رو، دعوه رو سرچ بفرمایید تو این نرم افزارهای کامپیوتری، اذا دعوت فظن حاجتک بالباب. موقعی که دعا میکنی با این امید دعا کن که وقتی رفتی دم در پیدا میکنی. حالا انشالله که ریا نیست، چون امروز من همش درگیر کارهای نیمه شبان بودم. صبح اومدم برای به جای شماها اینجا یه دیگه نشسته بودم براشون صحبت کردم. یه چند لحظه ای صبح و بعد از ظهر این فکر رو کردم، نیمه شبان شد امام زمان نیامد، میاد. واقعا باید اینجوری باشیم دیگه، اعتقادمون این باشه که یصلح الله امره فی لیلة، خدا امر ظهور او را در یک شب اصلاح میکنه. اذا دعوته فزن نهاجته کبلما، خیلی دعا کنید. خب این دعا برای ما چه فایده داره؟ دعا برای ما فایدهش اینه که اگر زیاد دعا کنیم منتظر هم میشیم، کارهایی رو انجام میدیم. چند روز پیش یکی از دوستان من، یکی از نزدیکانش در اتاق عمل جراحی میکرد، اومد به من گزارش داد، گفت پشت اتاق عمل که چند تا اتاق عمل بود در یکی از بیمارستانهای معروف و خیلی به اسلام بزرگ زیاد، گفت عده زیادی پشت اتاق بیمارستان اتاق عمل وایساده بودن، حتی خانم هایی که بسیار بد حجاب بودن، همه بدون استثناء تسبیح دستشون بود و ذکر میکفتن و صلوات میفرستادن. اینا منتظر بودن که خبر خوش موفقیت عمل رو بهشون بدن، هم صلوات و دعا هم آماده بودن که اگه گفتم مریضتون خون میخواد، بلافاصله برن توی آزمایشگاه خون بدم، اگه گفتم پول میخواد پول بدم، اگر به همراهان یه مریض یه مثلا آمپولی لازم باشه در فلان جای شهر برن بخرن. هم دعا، هم دعا معناش اینه که روحن انتظار داشته باشن. بچه ها نمیخواهیم با پدر آشتی کنیم، نمیخوایم بفهمیم که امام زمان پدره، نمیخوام حدیث امام رضا علیه السلام رو که میفرماد الامام الانیس الرفیق الوالد الشفیق الاخ الشقیق الام البره بالولد الصغیر، نمیخوایم نمیخوام با امام عصر علیه السلام امشب، امروز گفتم اتفاقم به دخترها که شما سر سفره میلادیه وقتی برای پدرتون شب میلاد گرفتید دو سه تا کار انجام میدید. یکی این که برایش یک کادو خیلی خوبی تهیه میکنید. من پیشنهاد میکنم کادو رو به حضرت بگیم بعدم تهیه میکنیم. امشب بهشون بگیم که کادوی میلادتون از فردا چی تهیه کنیم؟ یه شاخه گل، یه شاخه گل که حضرت ببینه خوشش بیاد. یه شاخه گل چیه؟ یک جوانه دور از مهر حضرت، دور از معرفت حضرت، دور از اعتقاد به حضرت رو پرزنت کنیم، صحبت کنیم، از مهر پدر بگیم، نسبت به پدر معتقدش کنیم. این یه شاخه. دو، وقتی که برای میلاد پدر آمدیم برای پدر یه جمله بنویسیم و بگیم که پدر میلادتون رو تبریک میگم، چی دوست داریم من براتون بیارم، و عذرخواهی کنیم ازش. بابا سومی اینه که به پدر بگیم که پدر امشب شب میلادتون، ما براتون کیک گرفتیم، نوشتیم که میلادتون مبارک، تعداد سالهایتونم شم گذاشتیم، یه کارتی هم روبان بستیم و گل بستیم که شما کیک میلادتون رو ببریم. بابا حالا که ما براتون میلاد گرفتیم، این دستتون رو بدیم من ببوسم، ما ببوسیم، ازتون عذرخواهی کنیم، از این به بعد سعی میکنیم بچه های خوبی برای شما باشیم. چی میگه امام زمان؟ میگه باشی، روش اونور نمیخونیم. اگر خدایی نکرده، خدایی نکرده روشون اونور کردن، یه جمله بهت یاد میدم، بگو انقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را، انقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. اللهم عجل لولی کل فرج و نصر و العافیه. اللهم ارن کلعت الرشیده و القدرت الحمیده. خدایا پدر ما را دست پرمهرشو بر ما قرار بده. عرض سلام و تبریک و اشتیاق دیدار ما را به اون حضرت ابلاغ بفرما تا پایان عمر ما را در راه راضی کردن دل اون حضرت موفق بفرما.